Phantom fighter bombers attacked their targets in the depth of Iraqi territory. They faced numerous sites of Roland and surface-to-air missiles and the fire of anti-aircraft guns. After bombing the target, they faced yet another problem. The Iraqi interceptor fighters that chased them. On their way back home, the Phantom's hope was the birds that waited near the border to save them from their chasers. The birds were called F-14.
Phantom was the main strike fighter of the Iranian Air Force in the 1970s and 1980s, and it remains the backbone of the Iranian fighter jet fleet.
F-14 was the most advanced fighter jet of its time. It still is one of the most expensive ones. This series, however, is not about the F-14s. It's the story of a few men who had to operate their F-14s without proper equipment. Challenging the odds, they turned their aircraft into Iraq's worst nightmare.
هواپیمای فانتوم رو که ما خریدیم واقعا اون زمان هواپیمایی بود که هیچ کشور دیگری نداشت. در جنگ ویتنام پرواز کرده بود، عملیات انجام داده بود و تقریبا ثابت شده بود. هواپیمایی بود که ما هم می توانستیم باهاش تو عمق دشمن بریم و هم می توانستیم باهاش پشتیبانی کنیم یگانهای سطحی رو، یعنی هم آتش پشتیبانی فراهم کنیم هم عملیات استراتژیک باش انجام میدیم. و واقعا فانتوم هواپیمایی بود که خلبانا بهش میگن که بخشنده است.
September 21st, 1980. Iraq wages a war on Iran by launching a huge offensive. As the Iranian army is not well prepared, the Iranian Air Force becomes the main defender against Iraq's invasion. By flying low, the Phantom and F-5 aircraft of the Air Force attack columns of Iraqi tanks and armored vehicles and slow down their advance. The army finds the time to position its units on the border. Defense lines are secured on the front line. The Iraqi army cannot advance now. Iraq's offensive stops at the entrance of Ahwaz, Abadan, and Susangerd. However, this achievement has cost the Air Force dearly. Several Air Force aircraft have been shot down by the fire of anti-aircraft defense of the Iraqi army. The Air Force loses some of its pilots. When regaining the occupied region starts, the Air Force changes its strategy in using the Phantoms. The late Colonel Bahram Hoshiar, the then Operations Deputy of the Air Force, proposes a plan that some Phantoms fly at a very high altitude and release their bombs together from that altitude towards places the Iraqi soldiers and equipment are positioned. In addition to destroying Iraqi facilities, a carpet of bombs will have a devastating effect on their morale. Carrying an anti-electronic action pod, the Phantoms neutralize the radar system of Iraqi surface-to-air missiles. However, the plan still faces a big danger: Iraqi interceptor fighters. Therefore, it was decided that the high-altitude bombing of the Phantoms be covered by the F-14s.
از ماموریت من اومدم. ماموریت ما کپ بود. متاسفانه ما چیزی گیر نیاوردیم امروز. ولی در ماموریت گذشته به طور کلی من سه تا هواپیماشون رو تا امروز سرنگون کردم.
July 14th, 1981. Isfahan Air Base. The Iranian army needs the bombing of defense facilities of Iraq to launch the Ramadan operation. The Air Force summons pilots chosen for this mission. One of them is a young pilot named Abulfazl Mehrigan Farr.
تا زمانی که این خلبان‌ها تو این پایگاه با این روحی که من می‌بینم هستن برد با ماست. همچنان که حق همیشه چیه پیروزه.
بعد از ظهر بود تلفن زنگ میزنه از پست فرماندهی که من میبایستی فردا بیام تهران دفتر ویژه. این کار انجام دادیم. فردای اون روز با هواپیمای بانانزا وارد تهران شدیم و دفتر ویژه بریفینگی برپا بود. قرار بود که پرواز رو با دو فروند F-14، چهار فروند F-4 و تانکر سوخرسان انجام بدیم. ماموریت ما هم های بامبینگ بود که در ارتفاع بالا میبایستی بمبارو کنن. صبح سر زمان مقرر با سکوت رادیویی از پایگاه اصفهان بلند شدیم به سمت تهران. بین تهران و اصفهان تانکر سوخرسان که مقصدش اعلام میکرد مشهد هست برمیگشت، ارتفاع پایین روی کویر متصل میشدیم و هم بعد سوخگیری کردیم تا نزدیک های کوههای ازنا و درود بالای پایگاه امیدیه.
Same day, Umidiyeh base, Khuzestan province. Four Phantoms are waiting on the runway of Umidiyeh base for the arrival of the two F-14s. The Phantoms are armed with various bombs to maximum capacity. According to the flight plan, the fighters are not allowed to have radio contact, and doing the mission in radio silence will guarantee the mission's success. Two F-14s approach the rendezvous. The F-14s make a turn above the Phantoms. The Phantoms take off the runway. The pilot of the other F-14 is Captain Harandi.
F-4 سر باند بودن. بعد از بلند شدن از باند امیدیه که F-4 بلند شدن. ما دوتا F-14 نشستیم یا قرار نبود بشینیم. یکی به چپ یکی به راست. چسبیدیم به F-4 کلایم کردیم رفتیم ارتفاع 45,000 پا. من دست چپ دسته پروازی بودم. آقای مهرگان فر سمت راست.
قرار بود که از سمت راست دماغ هواپیماها هر اتفاقی میافته یا رهگیری انجام میشه من انجام بدم، سمت چپ رو آقای هرندی کاپیتان یا لیدر تیم F-4 هم سروان آنت بود.
40 days have passed since the liberation of the city of Khurramshahr. After Iraq's defeat in Khurramshahr, the United States provides Iraq with various intelligence information. The American AWACS planes, flying over Saudi Arabia, can detect the takeoff of Iranian aircraft and their route only 2 minutes after they take off. The flight information of this mission is given to the Iraqi Air Force. The operation is discovered, and the Iraqi defense is prepared immediately to intercept the Iranian aircraft. Iraqi anti-aircraft defense fires a number of surface-to-air missiles at the flying group. The electronic jammer of the Phantoms deviate the gigantic, horrendous missiles.
همزمان که ما تله‌ی قدیم و تله‌ی جدید رو رد کردیم و وارد خاک عراق شدیم که قرار بر این بود که رودخونه دجله و فرات و جاده بصره بغداد رو چکار کنن بمباران انجام بدیم، هواپیماها مسلمان در بعد رادیو اونها قرار گرفت و اونها تشخیص دادن که خب بالاخره حمله انجام شده و اسکرمبلش رو به سمت هواپیماهای ما چکار کردن بلند کردن.
Iranian fighters have dominated the sky since the beginning of the war. Iraq has been seeking help from France for some time to confront the Iranian Air Force. France has equipped its Mirage F-1 fighter aircraft with the best air-to-air missiles, Matra and Magic, and has delivered them to Iraq. Iraqi pilots have been trained to fly this advanced fighter plane. It is now time for the Iraqi Air Force to utilize the results of the purchase. Four Phantoms, protected by two F-14s, are flying towards Iraq at full speed.
نزدیکترین هواپیما، هواپیمای احتمالاً ایربون اونها رو هوا بود که از طریق پایگاه کود که سمت راست بود داشت به سمت ما نزدیک میشد. دو فروند هواپیما که خب مسلماً ما در برد راداری داشتیمشون.
6 Mirage planes attack the Phantoms.
من با شماره 2 آقای هرندی هم صحبت کردم، ایشون هم در برد راداریشون داشتن. تصمیم بر این شد که من موشکی به اینها بزنم، یعنی قسمت راست هواپیما رو ما انجام بدیم. سیمایلی به خاطر اینکه اونها هواپیمای میراژ داشتن و میتونستن از برد 20 مایل به داخل اونها میتونستن موشک رو بزنن، به خاطر همین مسئول تر اکسان عمل نشون داد بود، موشک خودون رو تعقیب میکردم که بالاخره ببینیم که در فضا انعکاسی یا انفجاری رو میبینیم. بالاخره انفجاری رو ما دیدیم.
تاکتیک اونا به این صورت بود، چون نمیتونستن بیان 45,000 پا به خاطر وقت، هواپیما رو تقریبا نوزش رو می آوردن بالا و هرچی موشک ضد هواپیما داشتن، موشک راداری، اینا رو ول می دادن. اینا می اومد ارتفاع بالا، اگر هدفی رو می گرفت می خورد بهش، هدفی رو نمی گرفت خودکشی می کرد، که همین هم شد. اینا میراژه دو فروندی بودن، هر کدومشون تقریبا شاید 2 تا 4 تا موشک ول کرده بودن و تقریبا 7-8 تا موشک اومده بود رو هوا.
من داشتم صحبت میکردم با کابین عقبم که مشکل اینه که اینا دو فروندی همیشه میان. خب گیرم این موشک ما به یکیش خورده، اون یکی میاد و ما رو ساندویچ میکنه، ما باید مواظب اون یکی هم باشیم و ضمناً دست پروازی هم داریم.
آقای مهرگانفرد چون به خاطری که هدفی رو زده بود باید از دسته یه مقدار جدا میشد تا بتونه دنبال بکنه اون سیر زدن موشک انجام بگیره، این موشک ها فقط اومد به سمت افورا و به سمت منی که دسته چپ بودم.
در زمینی که این صحبت ها رو میکرده، خب مسلم به هدف نزدیک شده بودیم و کابین عقب من گفتش که یه چیزی از پلوی هواپیمای ما رد شد.
من خود موشک آبی رنگ دیدم که آمد از دماغ هواپیمای ما گذشت. همون موقع مهربان فرمان به من گفتش ابی دیدی؟ گفتم دوده را میگی؟ گفتم آره، این دود موشکه بود.
گفتم که ابی جان این دود موشک خودمونه که ما زدیم، داریم در امتداد این میریم. گفت نه به خدا، این سیاه بود رد شد.
همون لحظه آقای هرندی گفتش من زدم.
وقتی این موشک ها زده شد، موشک ها اومدن و یه دونه مستقیم خورد به بال چپ هواپیمای من و
شماره 2 من گفت یه موشک خورد به بال من و متاسفانه بنزین از سمت چپ میریزه. یه صحبت اولیه و دیگه صدا قطع شد. دلیلش همین بود که موقعی که بمب‌ها زده شد، شماره 2 به خاطر اینکه نوترال ساپورت یا پشتیبانی هوایی با هم داشته باشیم، از بالای افورا حرکت میکنه که بیاد پلوی هم قرار بگیریم که اگه قرار درگیر بشیم دو فروند باشیم. خب شکم بزرگ هواپیمای F-14 در دید موشکی در تور راه بود قرار گرفت و موشک این رو انتخاب کرد و خورد به بال شماره 2 من. دیگه رابطه ارتباطی رادیومون با هم قطع شد و ما هم شروع کردیم گردش کردن به چپ که برگردم به دسته پروازی که فورا بودن. همزمان که فورا خب بمباشون رو زدن، دارن برمیگردن به سمت ایران، سمت شرق، و توی این گردش یه لحظه تو رادار دیدم که در برد موشک ما مثلا اون علامتی که هدف ظاهر میشه شروع کرد چشمک زدن. با کابین عقب صحبت میکردم، استمران جزر سرچ یا سرچ خیلی کوتاه و برد بسیار کوتاه حدود 10 مایلی در حال گردش بودیم، هدف رو دیدم که کابین عقب من آقای انصاری بود. واقعا میشه گفت اینجا که جون ما رو هم نجات داد، چون من اینو نداشتم و موشکی به سمت ایشون چیکار کرد، موشکی رو فایر کرد، آتش کرد. موشک از هواپیما جدا شد، من موشک رو تعقیب میکردم. در سایت هواپیما اصطحاد جلو شیشه جلو هواپیمای ما لوزی هست که من میتونم از داخل اون چیکار کنم، میتونم به هدف یا تارگت رو تو اون ببینم. همزمان که داشتم این نگاه میکردم و موشک در طول مسیر مسیر مستقیم طی میکرد، دیدم هواپیما داره میاد و موشکم دقیقاً به سمت این هدف میره و هیچ گونه عکس العمل هم از این هواپیما نمیدیدم. این موشک مثل یه دونه تسبیح که میخوان دونه بگیرن، این هواپیما رو منفجر کرد و تیک‌های بسیار وحشتناک در فضا پراکنده شد و آتش بسیار بزرگ که من از پلوی این به شدت گردش به چپ کردم. رادار هم همینطور تو رادیو میگو که سمت 90 درجه همین گردش رو ادامه بدم به سمت خاک خودمون، به سمت ایران. چرا؟ چون هدف‌های دیگه همزمان رسیده بودن و من مونده بودم این وسط. تصمیم گرفتم که آن حالت اینورت یا برعکس هواپیما رو به سمت زمین شیرجه بزنم. به سمت پایین، ارتفاع بسیار پایین و سرعت بسیار بالا به سمت شمال بصره و جنوب آبادان. اونجا متوجه شدم که جبهه جنگ رو واقعا کسی بخوا ببینه از این ارتفاع نگاه کنه متوجه میشه چه قوقایی است. دود، گرد خاک، سنگرها، ماشینها، تانکها، توپها، آدم هایی که در این فضا دارن حرکت میکنند و یه واقعا صحنه محشری است که من ادامه دادم طرف به استرا شمال خلیج فارس و بالای البکر الامیه زیر بندر امام یا اومدم ارتفاع گرفتم، اومدم ارتفاع بالا و شروع کردم صحبت کردن که حسن جان صدای من نمیشنوی و متاسفانه من صدایی نشنیدم. حسن جان اگه میشنوی جواب بده. چندی بار صدا کردم. خب هر کسی باشه ناراحت میشه. چه اتفاقی افتاد؟ چی شد شماره دو؟ خیلی نگران بودم و هر صورت به سمت پایگاه اسوان آمدیم و نشستیم.
تنها چیزی که بعد از خوردن موشک من سریع تونستم به کابین عقبم بگم اینه که ایجکت نکن، که اونم خب موقعیت رو درک کرد و گفت نه ایجکت نخواهم کرد و ما ارتفاع رو کم کردیم به قصد رفتن نشستن. زمانی که موشک به هواپیما میخوره خیلی اتفاقات تو هواپیما میفته، ممکنه فایر لایت ها روشن میشه، خیلی از چراغ های علائم دهنده اخطارها روشن میشه که همین اتفاق هم بر ما افتاده و ما همه اینا رو خونسا کردیم و به سمت رفتن پایگاه امیدیه 10 مایل غرب کارون دیگه بنزینا همه تموم شده بود و این هواپیما هیچ بنزین هم نداشت، موتورها یکی یکی خاموش شد و دیگه ما موندیم و یک هواپیمای بدون بنزین و بدون موتور و بدون هیچ وسیله‌ای که قابل پرواز باشه که مجبور شدیم بالاخره ایجکت کنیم و ایجکت کردیم و اومدیم پایین. بچه‌ها اومدن کمک کردن و با هلیکوپتر بردن اهواز. از اهوازم یه مقدار به خاطر جراحتی که در صورت من پیش اومد بود بخیه کردن و بعد سوار 330 شدیم و رفتیم برای اصفهان.
Mehrigan Farr and Hanandi serve until the end of the war in many missions in the Air Force. Most importantly, they train F-5 and F-4 pilots who enter Isfahan base in the middle of the war to fly the F-14. Both pilots retired from the Air Force with the rank of colonel, and ever since, they have been working in passenger airlines. Cooper, the author of Iranian F-14 Tomcat Units in Combat, relates an interesting story whose heroes are the pilots of F-14s that were in charge of backing up Phantoms. General Maher Abdul Rashid, commander of a division in the Iraqi army and a member of Saddam's family, meets the Tomcats.
The intercept that, according to Iraqi sources, occurred on 20th of November 1982 is another story that shows us that certain periods of the war are not that well documented by the Iranian side, by the Iranian Air Force. On the given day, two Iraqi generals were touring the front lines along the central part of the border between Iran and Iraq. For this purpose, they were on board of two Mi-8 helicopters. And these helicopters were escorted by pairs of MiG-21s and MiG-23s. And I interviewed the Iraqi pilot who flew one of these two helicopters. And he said, all of a sudden, there was this MiG-23 falling down from the sky, spilling down. And we knew we are not close enough to the front lines for this fighter to be shot down by Iranian SAMs or whatever other ground-based weapons. And then another one spilled down, a flame, boom, crash, that's it. And I was really in panic because I did not know, he said. I did not know what was going on over there. What shot it down our fighters. And whatever it was that was hitting the fighters, it could shut down the helicopter with my general. And I was responsible for this general. And so we really turned around and flew as low as possible and escaped. That was his story.